بسم الله الرحمن الرحیم.
هر کس در برابر خداوند حقیقتاً به عبودیت برسه، یعنی علم و عبادت او رو عبد کنه و تواضع پیش مردم و خضوع پیش الله و در برابر خداوند خودش رو و امکاناتش رو و هیچ چیز و هیچ کس رو مستقل نبینه و ندانه، احساس استقلال نکنه و خود و همه کس و همه چیز رو مرهون لطف خدا و مشمول فیض خداوند بدانه و یقین داشته باشه که هر نعمت و امکاناتی که تو و دیگران دارید، ما بکن من نعمتم فمن الله، همه از اوست. وقتی اینو در تمام شؤون زندگیمون بتونیم محقق کنیم، بر این اساس زندگی کنیم، کنش و واکنش هامون بر این اساس باشه، این میشه خلافت، این میشه اوج گرفتن در انسانیت و تکامل. منتها این خلوص میخواد، این خلوص هم بدون معرفت نمیشه. اون معرفت حقیقی هم همون علم به اسمائه که در این آیه بهش اشاره میشه. بنابراین نکات بسیار مهمی است که شما میبینید پذیرفتن و نپذیرفتن یا چگونه پذیرفتن هر کدوم از این نکات کل علوم انسانی ما رو، یعنی تعلیم تربیت رو، روانشناسی رو، حقوق رو و بعد سیاست، اقتصاد، همه اینا رو زیر رو میکنه. سوال دیگه ای که شده این است که باز از این آیه استفاده شده که این بحث خلافت و آگاهی به اسماء و حقایق الهی، حقایق عالم است. او اینه که اصلا ما چگونه میتوانیم رشد بکنیم، ما چگونه میتونیم به خداوند نزدیک بشیم، خدایی که مکان ندارد، شخص به مفهوم انسانی اون نیست، شخص به مفهوم الهی و فرا انسانی است. ما چطور این اسماء الله که میگن متخلق به این اخلاق الهی بشید و هی کامل و کامل ترشید، به چه معناست و چه نسبتی داره با این علم به اسماء که در این آیه آمده؟ ببینید میگن خلیفت الله شدن آینه خداوند شدنه. اگر خداوند عزیز است، ما هرچه عزیزتر بشیم به عزت برسیم، ما اله خداییتر، کاملتر، انسانتر، خلیفتر شدیم. اون تا عزت رو باید درست معنا کرد. بعضی‌ها فکر میکنن عزت یعنی ثروت و زور، زر و شهرت. اینا عزت نیست، اینها اعمال نفوذ بر دیگران جهت تسلط بر اونهاست. عزت یعنی از همه این هستی بزرگتر بشی، بالاتر بشی، از بالا به کل این عالم و حیات و جهان و زندگی و دنیا نگاه کنی، از بالا نگاه کنی به طبیعت، به بدنت، به غریزت، به دیگر، به اصطلاح به همه وابستگی ها. این عزت چجوری به دست میاد؟ باید بری به محضر اونی که عزت مال او و از طرف اوست، العزیز. قرآن میفرماد هو العزیز، فقط خدا عزیز است، عزت فقط اونجاست، لله العزه. خیلی خوب، خب حالا عزت فقط نزد خداست و عزیز فقط خداست. عزیز یعنی کسی که نفوذپذیر نیست، یعنی هیچ چیز از او قوی تر نیست، او از همه قوی تر و محکم، یعنی ذلیل نمیشه. عزیز کسی است که ذلیل نیست. اتفاقا کسانی که دنبال پول و ثروت و فقط شهرت، قدرت، ریاست اینا وقتی ما هستیم، ما عزیز نیستیم، ما ذلیلیم. من ذلیل شهرت و ریاستم، ذلیل پولم، ذلیل شهوتم، ذلیل شهرتم، ذلیل ریاستم. عزیز نیستیم. عزیز کسیه که اگر تمام ثروت و قدرت دنیا رو بهش هدیه کنن، تو سینی عرضه کنن، این بگه نمیخوام، مگر اون مقداری که به درد رشد خودت و دیگران بخوره و در مسیر توحید و عدالت بشه، این میشه عزیز. عزیز کسی که واقعا قویه، روح بزرگی داره. خب حالا خداوند میفرماد که خلیفت الله باشید، مثلا یعنی عزیز باشید، رحیم، اهل رحمت باشید، رحمان و رحیم، عبد رحمان و عبد رحیم باشید، خودتونم میشید رحمان و رحیم به اذن خدا، آینه رحمت خدا بشید، آینه علم خدا میشید، آینه عزت خدا بشید، نماینده عزت او بشید. خب چجوری ما عزت پیدا کنیم؟ چجوری بریم پیش خدا؟ باید بریم پیش عزیز، باید بریم به محضر اونی که عزیزه، از او عزت بگیریم. چجوری بریم؟ باید بریم به محضر خدا، عزیز بشیم. خود قرآن در آیه دیگری توضیح میفرماد که من کان یرید العزه، هر کس عزت میخواد، هر کس میخواد روحش قوی و بزرگ باشه، از همه این عالم بزرگتر باشه، هر کی میخواد نفوذ ناپذیر باشه، قهرمان قهرمانان،
هر کی میخواد تجلی خدا در زمین باشه، فلله العزه جمیعا، عزت همه عزت بدون استثناء همه مال خداست و پیش خداست. خب حالا من چجوری برم پیش خدا تو همین دنیا و عزت رو از او، از عزت الهی ارتزاق کنم، منم عزیز بشم؟ همین آیه میفرماد که یسعد، بالا میره از این عالم امکان و عالم موجودات مثل ما، یه چیزایی، یک حقایقی، یسعد بالا میره به محضر خدا، بالای معنوی نه بالای مادی. چی میره بالا؟ الکلم الطیب، کلمات طیب و پاکیزه، کلمات پاکیزه بالا میره. کلمات پاکیزه چی هن؟ کلمات پاکیزه منشأشون معرفت و آگاهی درسته، معرفت مطابق با واقع، معرفت غیب عالم، همون علم به اسماء و حقایق الهی، این کلمات هموناست. این کلمات هر جا که این آگاهی معرفت هست، این معرفت میره بالا. بعد جالبه، والعمل الصالح یرفعه، از پایینم عمل صالح کمک میکنه اینو میبره بالا. به ما میفرماد که عقاید شما، کلمات طیبه، کلمه پاکیزه، عقاید درسته، معرفت درسته، جهانبینی درسته، انسان شناسی و هستی شناسی و خدا شناسی مطابق با واقع و حقیقت هست. از یک طرف کلمات طیب و آگاهی الهی از طرف شما بالا میره، اما بدون عمل نه، باید در کنار عقاید درست عمل صالح هم داشته باشی. خداوند در این آیه میفرماد عمل صالح از پایین در واقع سوق میدهد، به بالا میبرد، میراند. کلمه طیبه و عقاید درست هم از جلو، از بالا رهبری میکنه و میبره جلو. بنابراین این آیه میفرماد هر کس میخواد به عزت و به صفات اسماء حسنای الهی برسد، خلیفت الله بشود، دو تا شرط داره. یک، اخلاص، که گفتیم شرطش کلمات طیبه است، همین آگاهی و عقاید درسته. دو، عمل صالح، یعنی عزت میخواید، میخواید به خدا نزدیک بشید، صفت خدایی رو میخواید. یک قائد داره، یک سائق، یعنی یکی رهبر جلو حرکت میکنه و اون همین کلمات طیبه و عقاید درست توحیدی است، شناخت درسته، علم به اسماء. یک سائق داره، راننده، که او رو میراند به جلو، او عمل صالح شماست. پس ببینید باز همین تعبیر علم به اسماء و حقایق چجوری ارتباط پیدا کرد با مفهوم خداگونه شدن. خداگونگی به معنی خدا شدن نیست، یعنی تشبه به خداوند، تخلق به اخلاق الهی، یعنی خلیفت الله شدن. پس حالا برمیگردیم باز به همون آیه، خداوند داره به فرشتگان پاسخ میده که چرا این خلیفه میشه. این سند خلافت رو گره میزنه به اینکه به خاطر یه آگاهی، یه آگاهی در یک سطحی معرفت به اسماء که شما اون آگاهی رو ندارید و اون باید به شما آموزش بده. همه اسماء الله که اسم فعل خدا هستند، همه زیر سایه یا تحت شعاع، زیر نور اون علمند. تسبیح و تقدیس و علم و جهاد و مبارزه و عبادت و همه اینا بر ریشش برمیگرده چقدر ناشی از عبودیت و حاکی از اخلاص و عبودیته، چقدر عبدی، عبادت عبد ارزش داره، نه عبادت کسی که عبد نیست. علم عبد ارزش داره، مبارزه سیاسی و جهاد عبد ارزش معنوی داره، نه اونی که عبد نیست ولو ظاهرا عبادت هم بکنه، ظاهرا عالم هم باشه. معیار خلوص و عبودیته، اون محصول این علم و معرفت است. این علم، علم حصولی نیست، علم شهودی است به حقایق عالم و ماده و معنا رو با هم دیدن، الله و آیات الله رو دیدن، همه چیز رو من الله دیدن و تسلیم و عبودن در عمل. یعنی عبادت وقتی عبادت است که اطاعت باشد، عمل صالح باشد، یا به تعبیر این آیه کریمه معرفت درست و عمل صالح. عمل باید بکنی، باید فداکاری کنی، باید جهاد کنی، باید به خطر بندازی خودتو، منافع خودتو، به نفع محروم، به نفع مظلومین، به نفع گرسنگان، در مسیر عدالت، در مسیر گسترش توحید باید عمل صالح داشته باشی، خدمت به خلق کنی.
پس سند خلافت الهی اون خلوص، سند اون خلوص، اون خلوص و عمل صالح سندش چیه؟ منشأش اون آگاهی است. یعنی پس شد راز خلافت، دوباره برگشتیم به همین آیه، آگاهی به همه اسماء و حقایق و معارف. لذا در روایات هم داریم که خلافت مخصوص حضرت آدم نبود. فرمودن که کان آدم علیه السلام اول خلیفت الله، حضرت آدم نخستین خلیفت الله بود، نه اینکه تنها خلیفت الله بود. یا اصلا در روایات دیگه تعبیر جمع به کار رفته، خلفاء الله، پس معلوم میشه فقط یک خلیفه نیست. در روایاتی میفرماد که فرشتگان علمو دانستن که انهم احق به ان یکونوا خلفاء الله فی ارضه و حججه فی بریته. فرشته ها دانستن اونجا که بله اونا، نه فقط اون، صحبت آدم فقط نیست، همه انسان هاست، انهم اونها حق سزاوارتر و محقترند به اینکه چی؟ ایکونو خلفاء الله، به اینکه خلی خلفاء خدا باشند. فی ارضه، در زمین، و حججه فی بریت، حجت های خدا باشند در بین بندگان خدا و مخلوقات الهی. پس صحبت جمع نفرد، یعنی شامل هر انسان کاملی است. و حالا به یک معنا خواهیم گفت انسان غیر کامل واجد چه سطحی از سطوح خلافت الهی حتی هست، ولو حتی فاسق و کافر، اونا چه سطحی از خلافت و چه حدی از اونه. منتها حد نصاب خلیفت الله او انسان کامله، اونی که به اونجا میرسه دیگه 100% میشه گفت خلیفت الله. و اون ما آدمای معمولی که گاهی خوبیم گاهی بدیم، ما سهمی از خلافت الهی داریم، به خصوص تکوینن، اما به ما نمیشه گفت خلیفت الله. پس اینجوری نیست که هر انسانی با هر عقایدی اخلاقی با هر رفتاری این خلیفت اللهه، نه، به ما خلیفت الله، به اونی که 100% خلیفه است خلیفت الله میشه گفت. ما سهمهایی از این خلافت عمدتاً هم تکوینیشو داریم، ولی اطلاق خلیفت الله بر بقیه نمیشه، به این معنای خاص البته. حالا به چه معنا میشه یه اشاره کردم که باز اشاره خواهیم کرد. بله، انسان کامل یا انسان اکمل، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، یک به اصطلاح خصوصیات و امکاناتی در اختیار ایشونه که در مورد بقیه نیست. مثلا در بقیه انسان‌های کامل و انبیا هم نیست. مثلا در قرآن خداوند می‌فرماد که ما در قیامت از هر امتی شاهدی حاضر و احضار می‌کنیم. کیف اذا جئنا من کل امت بشهید، چگونه هست، چگونه می‌بینیم اون وقتی که ما از هر امتی یک شاهد و گواهی میاریم. بعد می‌فرماد و جئنا بک الاها اولا شهیدا، و تو رو میاریم در قیامت که بر همه اون شاهدان، شاهدان همه امتهای بشری، جوامع و تمدنهای بشری، تو شاهد بر همه اونها باشی. اونا هر کدوم میان شهادت بدن که اون امت خودشون چه عمل کردی داشتن، چه اعمالی، چه عقایدی داشتن، گواهی بدن. تو شاهد بر همه امتها و شاهد بر همه انبیایی که تو گواهی و شهادت بدی که کل بشریت چه کرد با خودش. این که پیامبر نقل شده که فرمودن آدم و من دونه، آدم و همه انسان‌های پس از او، تحت لوائی یوم القیامه، در قیامت اینا تحت لوای منند. اون من شخصی نیست، اون من یعنی خلیفت الله، انسان کامل بلکه اکمل، همه تحت پوشش، تحت لواء او قرار میگیرن. و این فقط مخصوص یک نفره، یک خلیفت الله، و اون انسان اکمل است که در مباحث فلسفه و عرفان تعبیر به صادر اول، نمیدونم تجلی اول و از این قبیل میشه، یا عقل اول، که به لحاظ زمانی پس از آدم و انبیاء دیگر است، به لحاظ رتبه قبل از همه اونهاست و میشه پدر همه انبیاء. روایاتی هم داریم که باز نقل میشه، مثلا جناب جبرئیل علیه السلام میگه که ازشون نقل شده که جبرئیل گفت انا لا نتقدم علی الآدمیین منذ امرنا بالسجود لآدم. ما از اون لحظه‌ای که ما فرشتگان، از اون لحظه‌ای که مأمور شدیم به سجده برای آدم، دیگه در هیچ نماز و صلاتی ما جلوی آدم نمیایم. جلوتر از انسانها نمی‌ایستیم، پشت سر انسانها ما نماز می‌گذاریم، اونایی که در زمین هستیم، و امام انسانها نمی‌شیم، اونا میشن امام. خیلی این تعبیر عجیبی است، این خیلی تعبیر مهمی است. ظرفیت انسان رو ببینید در چه حد باز. یا در سوره اعراف خطاب میکنه به همه انسان‌ها، یعنی وقتی صحبت سجده برای آدم رو مطرح میکنه که به خاطر خلافت آدمه و علم به اسماءه، چرا میفهمد لقد خلقناکم ثم صورناکم، ما شما رو خلق کردیم، ابتدا بعد شما رو تصویر کردیم، که حالا این تصویر رو باز بعد اشاره خواهیم کرد یعنی چی، به شما صورت بخشیدیم، که صورت به چه معناست. ثم قلنا للملائکه، بعد به فرشتگان گفتیم که اسجدوا لآدم، سجده کنید برای آدم. خب صحبت از خلقناکمه، میفرماد ما همه شما رو خلق کردیم، تصویر کردیم، بعد به فرشته ها گفتیم برای آدم سجده کن. یعنی چی؟ یعنی جناب آدم به عنوان یک شخص سجده نشد، به عنوان الگو و نماد کل بشریت. خلقناکم ثم صورناکم، همه شما بودید. پس در واقع همه انسان‌ها به خاطر اون ظرفیت خلیفت اللهی و اون علم به اسما، همه مسجود فرشته‌ها شدن در صلب آدم علیه السلام. روایت هم داریم که از اهل بیت فرمودن که ما در صلب آدم بودیم وقتی آدم سجده شد. پس این خلیفه فقط خود یک شخص، ایشون مخلوق اول نبود به لحاظ جسمانی و مادی. اینم باز استفاده دیگه‌ای که در ترکیب این آیه با آیات آیه دیگه در سوره اعراف پیدا شده، این روایتی که می‌فرماد که اینا خلیفت اللهن، انسان کامل، انبیا، اولیا، معنیش نیست که انسان‌های مؤمن و با تقوا انسان‌های دیگه به هیچ وجه هیچ سهمی از خلافت الهی ندارن. مثلا ممکنه خلیفت الله متوسط باشیم، در حد ضعیف خلیفه باشیم، مراتب بالقوه‌ای برای ما باشه که بالفعل نشده باشه. یا فرض بفرمایید حتی انسان‌های فاسد کافر و معاند ظالم، سوال میشه اینا خلیفت الله، اینا چه سنخیت و شباهتی دارن در صفات کمالی با خداوند؟ خب در جواب اینا گفته میشه آقا این سنخیت و شباهت، این تجلی، این آینگی و نماد بودن درجه داره، خلافت هم درجه داره، درجات داره. اونایی که تقوا دارن خلیفت الله هن. کاملترین خلیفه، اکمل اونها، انسان اکمل، صادر اول، ظاهر اول میشه. بقیه انسان ها که شامل ماها هم میشن، مراحل متوسط یا نازل و پایین خلافت خدا خواهیم بود. و همه مؤمنین به یک معنا خلیفت الله هن. اینم بحثی از این طریق. وقت یک مسئله دیگه که مطرح میشه اینه که حالا اینجا بعضی میگن که کسانی که در حد استعداد انسانیتن، استعداد خلافت رو دارن، یعنی کسانی که بالفعل کمالات الهی درشون نیست، فاسد، ظالمه و چه و چه، کافر است، اینها بالقوه خلیفت الله هستن، بالفعل خلیفت الله نیستن. یعنی بگیم اینا استعداد خلافت دارن، استعداد انسانیت دارن، ولی انسان نیست، ظاهرش انسانه. مراتب انسانیت و خلافت، مراتب قرب و بعد، دوری و نزدیکی از خداوند هم مختلف، مراتب مختلفی داره. یک کسی در کمالات الهی و انسانی متوسطه، مثل ما، ضعیفه، مثل بنده. چون علم من به اسماء الهی، اون علم به همون معنا، در من متوسطه، ضعیفه. اطلاعات ذهنی و زبانی دارم ولی علم حقیقی ندارم، باور نکردم. لذا ظهور خلافت خدا در من میشه متوسط یا ضعیف. من این خلیفت الله در حد پایین اون میشم. اما انسان‌های کامل که مراتب بالای علم و اسماء رو دارن، مراتب بالای خلافت الهی رو دارن. اینم یک احتمالی که مطرح میشه که حالا هر کدوم از اینا به یک نوع تقدیر و اندازه‌گیری و اندازه‌داری انسان ناظر میشن و نتیجه میدن. اینم بنابراین جمع‌بندی کنیم، خلیفه پس فقط حضرت آدم علیه السلام نبود، شخص حقیقی او، شخص حقوقی اوست، یعنی مقام انسانیت، یعنی حقیقت انسان، یعنی اساره انسانیت در حضرت آدم جلوه کرد، شد اون نماد انسانها، الگوی انسانیت. اونی که فرشته ها رو خاضع و ساجد کرد شخص آدم نبود. آدم مثل کعبه قبله بود، جهت سجده مثلا حد اکثر نشون میداد، یا بلکه بگیم اونم نبود، علت سجده بود، سجده به خداوند، و اون شخصیت و انسانیت او بود که مهم بود و مسجود ملائک بود. و اون شخصیت و انسانیت فقط در حضرت آدم نبود، در همه انسان ها هست، در همه ما و شما هم هست. حالا اینکه چقدر کم و زیاد و بلغو و بلفل بحثش که دو مطلب دیگه ای مطرح میشه. همینطور وقتی که جمله اسمیه آورد فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفه، من خلیفه در زمین قرار دهنده ام، نگفت قرار دادم یا یک مورد اینا. خود این استمرار رو بلاز از قواعد لغت عرب استمرار رو میرسونه. پس یعنی این خلافت استمرار داره، یک خلیفه برای یک مقطع خاص جعل و تعیین نشد، جاعل خلافت بوده خداوند و الان هم جاعل خلیفه هست، پس خود خلیفه هم الان هم هست. یا مثلا این که میفرماد زمام خلافت الهی یا تسخیر طبیعت، تسخیر منابع و منافع این دنیا، کشف منابع زیرزمینی، روزمینی، فضا، آسمان ها، اینا تسخیر کردیم برای انسان، برکاتش، آثارش، اینا فقط تسخیر حضرت آدم که نشد، اینا تسخیر یک انسان خاصی نبود، تسخیر همه انسان ها در طول تاریخ، حتی انسان هایی که کافرن، قدرت تسخیر اینا رو بلا با از طریق تجربه و علم و تکنولوژی و توانی که خدا به انسان داده تا یک حدودی پیدا میکنن. بنابراین اونی که خلیفه خدا در زمین میشه و جانشینی که آیه و تجلی و مظهر خاص خداست و با اذن و اجازه خداوند امکانی که خدا بهش داده تصرف میکنه، تسلط پیدا میکنه، امکانات بالقوه زمین رو بالفعل میکنه، او نوع انسان و همه آدم ها هستن، نه فقط حضرت آدم. اینم باز دلیل بر این که این تسخیر چون تسخیر ادامه دارد، پس خلیفه ادامه دارد، همچنان خلیفه هست، اون مربوط به یک زمان خاص، شخص خاص نیست. و در همه فرزندان آدم هم آگاهی از اسما هست، این علم به اسما در همه ما هست، حتی انسانهای کافر و ظالم علم به اسما هست، منتها علم به فعلیت باید برسه، توجه به این آگاهی ندارن. این آگاهی در به طور فطری در همه هست، باید بهش توجه بکنیم، این بالقوه رو بالفعل بکنیم، باید آثارش ظاهر بشه و به حدی از علم به اسماء الهی برسیم، به هر حدی برسیم همونقدر بشیم خلیفت الله. و لذا اون سوالی که فرشته ها کردن که موجودی رو میگذارید اینجا خلیفه قرار میدی که فساد میکنه، خشونت میکنه و ما در حال تسبیح هستیم، چون میگه اینا افساد و قتل میکنن در برابر اصلاح، در برابر این تسبیح و تقدیس، خب مراد اینه که چی؟ فقط بحث فساد، خشونت یا ظلم یا فساد حضرت آدم نبود اونجا مطرح، راجع به کل بشریت مطرح بود. بنابراین پاسخ خداوند به فرشته ها و اشاره به علم به اسما و جعل خلافت مربوط به کل آدم ها میشه، والا بحث حضرت آدم نبود که این مسئله قتل، خشونت، آدم کشی و فساد کاریست که از کل بشر سر میزنه و خداوند به فرشتگان میگه این واقعیت نفع نمیکنه اون خلافت و علم به اسماء رو، چون اون یه حقیقت دیگریست که اینو برش مسلط میشه و اینو اداره میکنه. یا اینکه خداوند وقتی میفرماد که شیطان دشمن آدمه، نمیفرماد فقط آدم، میفرماد یا بنی آدم، ای بشریت، همه شما مراقب باشید شیطان شما رو مفتون نکنه، شیطان شما رو مفتون نکنه، شیطان شما رو فریب نده، دشمن شماست. اصلا در بعضی آیات کلمه خلیفت الله به تعبیر خلائف ذکر میشه، ثم جعلناکم خلائف فی الارض یا یجعلکم خلفا. خب این نکات در مورد همون آیات سوره بقره است، از جمله این آیه 34 سوره بقره. به یاد بیارید ای انسان ها، به خاطر بیارید، توجه کنید اون وقتی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده و خضوع کنید، از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا، همه سجده کردن الا ابلیس، فقط ابلیس نکرد و به شما احترام نگذاشت، به خلقت انسان و به این علم و خلافت انسان احترام نگذاشت، واستکبر، ابا واستکبر، سرپیچید و بزرگی طلبید، خودشو بزرگتر دانست از اینکه برای آدم سجده کنه. و کان من الکافرین، این استکبار و نافرمانی یعنی کفر، با اینکه عابدی اما کافری چون مستکبری. و موجودی که لائق خلافت خداست، نمایندگی او در زمین و شایسته احترام و تعظیم، فقط آدم، انسانه. ما همین الان شما ببینید به یک کسی میاد میگن آقا این شخص خیلی دانشمند و عالمه، ولو همین علوم مربوط به همین زندگی 60 70 سال دنیا، ولی اصلا ناخودآگاه همه در قلبمون برای اون شخص احترام قائل میشیم، او رو بزرگ میدانیم، پیش پاش بلند میشیم. خب خداوند به فرشتگان و همه موجودات گفت در برابر آدم، به احترام آدم، نه اینکه به پاخیزید به سجده برید، چون علمی در او هست. این علمی در اوست که به حقایق اسما که شما ندارید اون علم رو، این در واقع سجده بر اون علمه. یک نکته هم که راجع به سجده، سجده برای خدا بوده برای آدم، سجده اگر به معنی عبادت و پرستش برای خداست، اگر تجلیل باشد و به فرمان خدا باشد در غیر خدا هم مشروع هست. یک سوال دیگه هم اینجا عرض بکنم جواب بدم، بعضی میگن آقا مشکلات چطور برای شما پیش میاد میشه امتحان الهی، برای اونا پیش میاد میشه عذاب الهی، چرا یک بام و دو هوا؟ این یک بام و دو هوا نیست، این دو بام و دو هواست. واقعا اینطوره که اولا ما و شما و اونا منظور ایران و غرب و شرق نیست، منظور مؤمنین و جبهه ضد خدا و خلقه، بحث ما آمریکا و ایران و حرفا نیست. بله یه مشکلی پیش میاد، هم این مشکل واحد برای یک مؤمن مایه پاداش الهی است، میگه مثلا گناهانتون بخشیده میشه، مقامتون بالا میره با این مشکلات، برای چه؟ که تو مؤمنی، مؤمن برداشتش و مواجهش با مشکلات فرق میکنه با برداشت و مواجهه کافران و کافر از همین مشکلات. مؤمن وقتی که یک مشکل مادی جسمانی چیزی براش پیش میاد، توجهش به خداوند بیشتر میشه، تضرعش به محضر خدا بیشتر میشه و اینا همه رو تفسیر مادی، تفسیر الهی میکنه، نه فقط مادی. بنابراین اون رنجی که میبره چون پشتش معرفت و توجه هست، باعث ارتقاء مقامش میشه، یعنی اجر میبره و پلکان رشد اوست، باعث بهشتی شدنش میشه. اما همین مشکلات برای یک کسی که نگاه صرفا مادی داره به عالم پیش میاد، او اصلا برداشت معنوی نداره، او توجهی به خداوند نداره، این توجه بیشتر نمیشه، او صبر به این معنای الهی نداره، بنابراین برای او واقعا عذاب و رنج، فقط او عذاب میشه براش، برای که واقعا او برداشت عذاب داره. مؤمن برداشتش از اینا برداشت توحیدی است. حتما بله یه حادثه ظاهرا یک حادثه است، مثلا یک مرگ اتفاق میفته در یک خانواده مؤمن، یک خانواده کافر. برای خانواده کافر اون مرگ رنج، فقط عذابه، فقط گاهی بر کفر او اضافه میکنه. همین اتفاق در یک خانواده مؤمن میفته، با نگاه الهی و توحیدی برداشت دینی داره، رنج و قصه و دوری و اینا داره، اشکم میریزه، اما همین رنج باعث ارتقاء مقام او میشه، توجه او به خداوند بیشتر میشه، گناهانش بخشیده میشه، یعنی سطح او میاد بالاتر، پاداش الهی برای او داره. بله برای او امتحانه، یه پلکانه، یه نردبامه. کافر از این پله و نردبام میره پایین با هر حادثه و اتفاق، مؤمن میره بالا. بنابراین نگید آقا یک بیماری آمده مثلا برای شما میشه مایه پاداش و رشد. تو روایت میفرماد یک خاری به پای مؤمن میره، پاداش داره براش، تب میکنه، شب خوابش نمیبره، پاداش داره، اما برای کافر پاداشی نداره، فقط رنج و عذابه. خب این روشنه که چرا تفاوت اینا، برای که دوتا موجودن، دوتا نگاه دارن، دو برداشته، دو واقعیت اصلا. حالا به هر صورت فرشتگان عرض کردم انواع و اقسام چه کارهایی، و فرشتگانی که فقط سجده، رکوع، تسبیح، به صف ایستادن، نگاهبانی، که حالا این صف و نگهبانی و اینا رو برداشت و توضیح مادی نباید برش داشته باشیم. انواع و حالات و صفات، اینم قرآن اشاره میکند که فرشته ها میتونن به شکل انسان در بیان و بیان تو همین زمین بین ما باشن، اینم میشه. قرآن اشاره میکنه به فرشتگانی که به صورت انسان آمدن پیش انبیا، مثلا پیش حضرت ابراهیم، حضرت لوط، و فرشتگان به شکل انسان آمدن و میان سراغ افرادی و مردم نمیفهمن اینا فرشتن. پس فرشته جسم نداره، انسان نیست، اما بعضی فرشتگان مأموریت های خاص به شکل انسان میتونن بیان و میان، ولی هرگز خسته نمیشن، نمیخوابن، فراموش نمیکنن، سستی و غفلت ندارن و از این قبیل. پس فرشته با این توصیفی که در قرآن نمیتونه این از نوع ماده و جسمی که ما هستیم باشه، یا وقتی میگن فرشته خندید، فرشته ها گریه کردن، معنیش نیست که چشم و دهان و اشک و اینا دارن، برای اینکه ما بفهمیم که نسبت به یک حادثه اینا گارد باز دارن یا بسته، موافقن یا مخالفن، یعنی این موافق جریان این هستی هست یا نیست. خداوند خوشحال میشه، عصبانی میشه، اینا معلومه که خداوند منفعل نیست، خداوند تحت تاثیر هیچ حادثه ای نیست، خداوند تغییر حالتی نداره. اما اینکه فرشته اگر به شکل انسان آمد زمین، که در دو سوره از قرآن دو قضیه اشاره شده، اون فرشته‌ای که به شکل انسان میاد چی؟ اون آیا حالات انسانی، خنده و گریه و اینا رو داره یا نه؟ اینجا بحث شده که آیا میگن فرشته آمد زمین به شکل انسان، یعنی واقعا با یک جسم و بدن انسانی آمد که اگر دست میزدی بهش میدیدی این ماده و جسمه، یا اینکه تمثل پیدا کرده، یعنی وجود مثالی است، یعنی به شکل انسان، به صورت انسان آمده، در قوه ادراکی بیننده تصرف کرده که بقیه اون رو نمیدیدن، فقط این میدیده. مثل که جناب مریم، حضرت مریم گفت فرشته بر من نازل شد روح القدس و اینو گفت، من فکر کردم مرد نامحرمه، به اصطلاح خود خودشو حضرت مریم از اون میپوشونه، و بعد اون میگه که من از طرف خداوند آمدم و به اذن الهی به روش غیر طبیعی به شما مادر میشه، مادر عیسی مسیح میشه. لذا اینجا بحث کردن که البته آیات، ظاهر آیات اینه که به شکل همین انسان با همین جسم و ماده آمدن، که واقعا اگه این باشه خنده و گریه برای اونا معنادار میشه، اما نه به اون معنایی که ما هم داریم، برای اثرگذاری که در انسانهای مخاطب دارن. اگر هم طبق اون نظر باشه که فرشته‌هایی که به شکل انسان ظاهر شدن، اینا در واقع با جسم مادی نبوده بلکه تمثل بوده، یعنی در قوه ادراکی بیننده تصرف میکنن که او فقط میبینه و واقعا مثال انسانی رو میبینه واقعا، و ممکنه فکر کنه که این انسان جسمانی هم هست، در حالی که ممکنه نباشه. حالا اینجا اختلاف نظرم باز شده در تفسیرها به حسب نوع معرفت شناسی که دارن مفسرین. خلاصه اینجا اختلاف سر اینه که فرشته آیا مجرد کامله 100% یا جسم داره، ولی جسمش از نوع جسم مادی ماها نیست، یه جسم لطیفه، از مافوق این عالم ماده است، یا نه ماده است و از جنس همین مادهی که ما هستیم. اینجا هم اختلاف شده. در مباحث فلسفی بعضی فلاسفه استدلال کردن که فرشته به طور مطلق فرشتگان مجردن و هیچ نوع تجسم مادی نمیتونن داشته باشن، از عالم تجرد خارج نمیشن. خب ما آیات و روایتی داریم که خلاف اینا میگه، یعنی فرشتگان رو برشون مکان و زمان و صف و این چیزا مطرح میکنه. اگر یک موجودی به طور مطلق مجرد از همه اینا باشه، حتی تشبیه هم نباید بشه کرد. این که میشه براش شبیه تشبیه کرد در بحث زمان و مکان و صف و اینا، معلوم میشه که همه اینا به طور مطلق و کامل 100% مجرد از همه چیز نیستن. اما اینکه آیا از سنخ همین موجودات این عالم ما هستن یا نه، اینم آیات روایات رد میکنن. پس اینا نه به طور مطلق مجرد باید دانسته بشن، نه به طور مادی از سنخ ماها. روایتی هم داریم که روایتی هم میفرمان که فرشته ها غذا و آب و ازدواج و اینا ندارن، خستگی و غفلت و عصیان و نسیان و فراموشی ندارن، پدر و مادر و تولد و ازدواج اینجوری ندارن. و بعضی مفسرین میگن نه، اگه مجموع آیات و روایتی کنار هم بگذاریم، بله اینا رو ندارن، اما یه نوع جسم دارن، جسم لطیفی که فراتر از این ماده ایست که ما داریم، چون که بعضی معتقدن روح انسان هم، این روح انسان هم به اصطلاح نفس انسان، اینم موجود 100% غیر مادی و مجرد کامل نیست، یه ماده است، ماده لطیفی است غیر از این مواد جسمانی عنصری، ماده کثیف عنصری غیر از اینه. و الا در مثلا نهج البلاغه از تعمیر میگن فرشته ها به قدری مستغرق در عبادتن و اینقدر عشقشون به خدا به اعماق رسیده که تضرع و ناله شون بی‌نهایته، اونقدر مناجات کردن و میکنن خدا رو. عذرخواهی میکنم این روایت رو نادرست معنا کردم، روایت این بود که استمرار در عبادت دارن ولی پشتشون خم نمیشه، عشقشون به خداوند بسیار زیاده اما ناله و تضرعشون تمام نمیشه، مناجاتشون با خداوند بی نهایت اما زبانشون خشک نمیشه، و اشتغالات و مشغولیتایی که ماها داریم اینا رو گرفتار نمیکنه که صداهای بلند بیاد اینها رو، زمزمه های تضرع رو از اینها قطع بکنه. یعنی در واقع داره ناله و تضرع و گریه نسبت میده به فرشته ها در این روایات. خب حالا البته خود روایت میفرماند این نوع گریه و ناله و اینا از نوع جسم مادی ما نیست، اما متناسب با بی جسمی هم نیست. میشه گفت با یک جسم لطیفی، یک عالمی که نه 100% مجرده نه مادیست، مربوط به اون حمل کرد. یعنی چطور ما شادی و عصبانیت و اینا رو در مورد خداوند که در آیات و روایاتی هست خصلتای مادیشو میگیریم، میگیم که خداوند رضایت و عدم رضایت خدا رو نتیجه میگیریم. خب خنده و گریه رو به فرشته ها هم میشه نسبت داد، اما اون بعد مادی و طبیعیشو ازشون سلب کرد که میگیم فرشته خندید معنیش نیست که دهن داره و گریه کرد معنیش نیست که چشم داره و اشک و اینا، اینا تو عالم ماده است. حالا به هر صورت می‌خواستم بگم اینجا هم یک اختلاف نظرایی هست در این هم حدود، اما قرآن کریم از قرآن اینو فهم جمع‌بندی کنم عرضم رو ختم بکنم، این توضیحات منابع هست مختصرش رو خدمت دوستان عرض می‌کنم، چون انسان شناسی به فرشته شناسی مربوط میشه، فرشته‌ها با ما سر و کار دارن، قبل از خلقت، قبل از آمدن ما به عالم طبیعت و تولد ما با ما سر و کار دارن، تو این عالم ما با اونا سر و کار داریم، اونا ما رو از این عالم به اذن خدا میبرن در عالم عوالم بعد، ما با فرشته ها سر و کار داریم. بنابراین شناخت اینها اجمالا لازم بوده. خداوند در قرآن کریم اینا رو به ما معرفی میکنه اجمالا. از جمله قرآن میفرماد که این فرشته ها موجوداتی هستن که نزد خداوند گرامی هستن و عقل دارن، شعور دارن، میفهمن و عباد مکرمون پیش خدای متعال، بندگان خدا هستن، بندگی میکنن. وقتی بندگی هست یعنی عقل و شعور هست، یعنی اراده هست، و وقتی پیش خداوند گرامی هستند یعنی موجودات پیش پا افتاده ای نیستند. در آیه دیگه ای در قرآن میفرماد که اینا 100% مطیع خداوندند، در راستای فلسفه خلقت حرکت میکنن، هیچ نوع انحراف، ارتجاع، برگشت، تردیدی ندارند. لا یسبقونه بالقول، یعنی جلوتر از حرف خدا، پشت به خدا حرفی نمیزنن، عملی انجام نمیدن، و هم به امرهی یعملون. اینا 100% مطیع فرمان خداوندند، سبقت بر خداوند نمیگیرن، حرفی غیر از حرف خدا ندارن و 100% تابع و تسلیم امر الهی هستند. خصلت دیگر فرشتگان در قرآن اینه که اینا دائم مشغول تسبیح و تقدیس الهی هستند. یسبحون الملائکه یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض، و مدام دارن برای ما استغفار میکنن. این محبت فرشتگان، این موجودات غیر مادی مثل ما، محبت فرشتگان به ما، به انسان ها. قرآن میفرماد فرشتگان مشغول تسبیح و تقدیس الهی هستن، یعنی جز به خداوند توجه ندارن، خداوند رو دائم، خداوند رو تقدیس میکنن، او رو مقدس میدانند. و برای ما موجوداتی که اینجا مشغول گناه و ظلم هستیم استغفار میکنن، به انسان محبت دارن، علاقه دارن، و پیش خداوند در محضر خدا فرشته ها برای آدم ها، برای ما در واقع شفاعت میکنن. خصلت دیگری که قرآن برای فرشته ها میشموره اینه که در مواردی گاهی اینا به شکل انسان به زمین آمدند، و مثل روح القدس که خداوند فرماد ارسلنا الیها او رو به مریم، روحنا، روح خودمون رو، روح القدس رو فرستادیم به سوی مریم، فتمثل لها بشرا سویا، به صورت انسان موزون و کاملا یه انسان درست و حسابی بر مریم ظاهر شد. نکته دیگه که قرآن به ما یادآوری میفرماد اینه که اینقدر فرشته ها زیادن که این میلیاردها میلیارد یا هزاران میلیارد انسانی که تا آخر ممکنه بیان، تعدادشون از فرشته ها کمتره. روایت هم داریم که میپرسن از امام علیه السلام، میپرسن فرشته ها بیشترن یا آدم ها؟ ایشون میفرمان که تمام ذرات خاک های زمین و تمام ذرات خاک های کرات دیگه در همه آسمان ها، همه اینا رو هم تعدادش چقدره؟ هیچ جا در عوالم نیست الا ای که اونجا یه فرشته ای با هر ذره ای از این عالم مشغول تسبیح و تقدیس خداست. پس فرشته هایم ادبی به این شکلی که تو ذهن ماست نیست، موجودات الهی هستند که در تمام عوالم مادی و غیر مادی هستند. و اطلاعات دیگری که خداوند در مورد فرشتگان به ما داده که باید بدونیم که اینا غذا نمیخورن، آب نمیخورن، ازدواج ندارن. در روایات ما هست این قضیه که اینا با نسیم عرش الهی زندن و تغذیه و ارتزاق میکنن، غذاشون نوره که اینا نشون میده موجودات معنوی هن، نمادی. و خود فرشته ها هم مقاماتشون با هم متفاوته، اینکه بعضی در رکوع دائم، بعضی دائم در سجودند و رکوع نمی کنند و چه و چه. یا خداوند در قرآن می فرماد از قول فرشتگان که اینا به خداوند عرض کردن که ما منا الا له مقام معلوم، هر کدوم از ما بدون استثناء یک جایگاه معلومی داریم به لحاظ معنوی. و انا لن نحن صافون، و ما دائم صف کشیده به صف و گوش به فرمان خداوندیم. و انا لن نحن المسبحون، و ما دائم در حال تسبیح خداوندیم. قرآن می فرماد بعضی از اینها حامل عرشند که یه توضیح راجبو دادیم، بعضی مدبر امرند، تدبیر میکنن امور، بعضی مأمور مرگند، بعضی دائم مراقب اعمال تک تک ما، هم افراد هم جوامع و ملت ها و تمدن ها هستند، بعضی محافظ ما هستند از خطرات و حوادث که تا قبل از اون که از این عالم باید بریم زودتر نریم، بعضی توی اعمال و جهاد و مبارزات مؤمنین و امر خداوند میان به کمک اونا. مثلا در نبرد با کفار و جبهه ظلم فرشتگانی هستند که میان کمک مؤمنین و اونا رو در حالی که یک به ده در برابر دشمن هستند پیروزشون میکنن، اونا رو شکست میدن. بعضی فرشته ها فرشتگان معرفت الهی و ربوبی هستند که وحی رو میارن برای انبیا و از این قبیل. یک دعایی هم در صحیفه سجادیه هست که راجع به فرشتگان است، دوستان اون دعا هم رجوع بکنن. دعای سوم صحیفه سجادیه است که درود میفرستد بر فرشتگان الهی و اینکه اینا انواع و اقسام دارن و ویژگی هاشون مأموریت هاشون با هم فرق میکنه. میفرماد درود بر آن فرشته ای که وقتی ابرها را میراند و حرکت میدهد از فریاد او قرش رعدها شنیده میشود. الذین بصوت زجره یسمع زجر الرعود، که حالا آیا این صدای رعد صدای فریاد فرشته هاست؟ بعضی ها میگن آقا اینا چی حرفا چی؟ این لزوما معنیش نیست که این صدا از دهان فرشته آمده، فرشته دهانی نداره. هیچ چیز رو تفسیر صرفا مادی نکنه. حتی صاعقه ای که میجهه و برقی که میره، دو برقی که میاد، اینا علاوه بر توضیح طبیعی که اونم الهی است، توضیح ماوراء طبیعی و الهی داره. این ابرهایی که میان یه جایی یه جایی نمیان، دیر میان زود میان، میبارند نمیبارند، اینا همه تحت تدبیر الهی ان از طریق فرشتگان خاص. میفرماد که وقتی که ابر خروشان به دست اون فرشته شناور میشه، شعله های برق میدرخشد، التمعت سوائق البروق، این رعد این برق این بارش در اینا فرشتگان رو ببینید. و مشیع الثلج والبرد، خیلی جالبه، درود بر فرشتگانی که با تک تک دانه های برف و باران و تگرگ تک تک اینها رو بدرقه می کنند. و الهابتین، خیلی جالبه، و اون فرشتگانی که با تک تک قطره‌های باران، معقد المطر اذا نزل، فرود میان. یعنی هر قطره باران رو که اینکه کی کجا بیاد و کجا رو زمین بچکه، امام سجاد میفرمان فرشته‌ای داره او رو میاره و تدبیر میکنه، موجودی که مادی هم نیست، با چشم دیده نمیشه، با عقل فهمیده میشه، با قلب شهود میشه. فرشته رو با برفی که میباره دانه های برف ببین، با دانه های باران و تگرگ ببین. و درود بر فرشتگانی که خزانه دار باد هستند، علی خزائن الرياح و الموکلین بالجبال فلا تزول، درود بر فرشتگانی که مأمور حفاظت از کوه ها و قله ها و ارتفاعاتند تا اینها متلاشی نشن و از جا در نرن، متزلزل نشن و زمین از هم نپاشه. درود بر فرشتگانی که خدایا وزن آبها و اندازه بارانهایی که سیلاسا میان و رگبارهایی که میاد و دل متراکم اون ابرها بیرون میاد و اونها آموختی، درود بر فرشتگانی که و رسول که من الملائکه الى اهل الارض، و درود بر فرشتگانی که میان به سوی مردم انسانها اهل زمین و گرفتار ناخوشایندیها میشن مشکلاتی برای اونها میاد. به مکروه ما ینزل من البلا، فرشتگانی که بر سر افراد یا ملت‌های خاص، جوامع خاص یا افراد خاص، خانواده‌های خاص، بلاهای خاصی رو برای اونها میارن. همینطور محبوب الرخاء، گشایش‌های دوست داشتنی و خوبی میارن برای بعضی های دیگه. لذا یه سری درود بر فرشتگانه که هم بلا میارن هم رخا، هم ناخوشایندی و مشکلاتی پیش میارن برای ما میارن، هم گشایش ها و راه حل هایی برای زندگی. این که یه مرتبه گرفتاری هایی میاد تو زندگی، یه مرتبه حل میشه، رو میکنه بهت خیلی چیزا، احساس میکنی شانست بد بود شانست خوب شد، یا مثلا چه اینا، توجه به اینه. این خیلی این دعا آموزش میده چگونه به عالم ماده، به تمام جزئیات این عالم ماده معنوی نگاه کنید، علاوه بر اینکه مادی نگاه میکنید.